أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان، انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین، در پناه امام زمان سلام الله علیه ما صحیح و سالم باشید، توفیقاتتون روزافزون باشه، انشاءالله که در نسل و ذریه ما کم محبت به امیر المؤمنین نباشه و تا این دنیا برپاست از محضر معارفشون بهرمند بشیم و انشالله اون دنیا هم در سفره کرامت و در محضرشون تلمذ کنیم، دست ما از این خاندان کوتاه نباشه انشالله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه گذشته خطبه 130 نهج البلاغه رو عرض کردیم، اون وداع جانسوزی که امیر المؤمنین سلام الله علیه با جناب ابوذر غفاری داشتن، مطالبی رو که در وداع با ایشون فرمودن، و بعد عرض کردیم در مجامع روایی جملاتی که عقیل گفته بود، حسنین فرموده بودند، و اون جملاتی که جناب ابوذر برای خداحافظی فرموده بود در منابع آمدن، تقریبا همش رو خدمتتون عرض کردیم. اما در خطبه 131، همونطوری که از تیتر خطبه هم مشخصه، فی وصف الامام الحق، امیر المؤمنین در این خطبه ویژگی های حاکم اسلامی رو بیان می فرماید. اگر کسی بخواهد به عنوان حاکم جامعه اسلامی ایفا نقش کنه، باید از ویژگی هایی برخوردار باشه. حضرت اینها رو می فرماید. ولی قبل از او باز هم بنابر تناسبی که بین یاران فشل امیر المؤمنین و روزگار سخت اون روز وجود داشت، جنگ های سنگین، جنگ های پی در پی، فتنه های سهمگین و یاران ضعیف، یاران سست، حضرت سلام الله علیه ابتداعا چند جمله خطاب به این یاران می فرمایند و بعد بحث ویژگی های حاکم اسلامی رو مشخص میکنند. فرمود ایتها النفوس المختلفه والقلوب المتشتته الشاهده ابدانهم والغائبه عنهم عقولهم. ای صاحبان نفس های مختلفه، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. ای صاحبان نفس های مختلفه، ای کسانی که دل های شما اختلاف بسیاری با هم دارد، والقلوب المتشتته، قلب های شما متشتت است، یک دل نیستید. همون جملاتی که جناب مالک رضوان الله علیه به حضرت فرمود آقا جان، ما اوایلی که حکومت شما تشکیل شد همه یک دل بودیم، در جنگ جمل خیلی با هم بودیم و تونستیم سری قائله را ختم به خیر کنیم، ولی آروم آروم دلها از هم جدا شدند، این تشتت حاصل شد. حضرت هم فرمود هر جا تفرقه آمد فتنه قطعی است، این دلها که از هم جدا شد فتنه قطعی و حتمی خواهد بود. در باب این که مختلفه چیست، دو تا مطلب می شود گفت. یکی این که اصل نفوس مختلفه، این عیب نیست، این که نفس هر انسانی نسبت به دیگران تفاوتی دارد، متفاوت است، اگرچه سرشت همه ما که همون درون مایه ما، فطرت ما ثابت است، فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون فطرت ثابت است، همگانی است و هیچ تفاوتی نداره. هر کسی به این دنیا پا میگذارد، چه شمر باشد چه سلمان باشد، اینها از اون فطرت برخوردارند. ولی در عین حالی که این فطرت همگانی است، نفوس با هم مختلفند، اشکال مختلفند به تعبیر امیرالمؤمنین در جایی. این قالب‌های انسان مختلفند. قرآن هم به این مطلب در دو جا اشاره میکنه، یکی اون وقتی که فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این جمله رو جناب موسی فرمود، فرمود در محاجه با فرعون سلام علیکم و رحمت الله، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، این ها در خلقه برمیگرده به کل شیء، یعنی هر شیء خلقت خاصی دارد، خداوند به هر کسی متناسب با نیازهایی که دارد یک ویژگی هایی داده، یک نیروهای عنایت کرده. این که حضرت فرمود ایتها النفوس المختلفه، این اختلاف یک چیز واقعی و حقیقی است، نفس انسان ها با هم متفاوت است. باز در جای دیگه قرآن کریم فرمود و نفس و ما سواها، قسم به نفس و اون کسی که نفس رو مستقل خلقه خلق کرد، بین اقشار بشری هیچ تفاوتی در نفس نیست، ولی فالهمها فجورها و تقواها، این ستا ضمیر ها که مؤنثه است و هر سه به نفس برمیگردد آیه را اینگونه میکند و نفس و ما سواها الهمه ها، بعضی چیزها مختص به فلان شخص بود، ما بهش الهام کردیم، اینگونه نیست که به همه یک گونه بدن. فالهمه ها فجوره ها و تقواها، شاکله کل بشریت ثابت است، اما اون ویژگی ها قابلیت ها و آپشن هایی که به انسان داده میشه مختلفه. از یک جهت اینگونه میگیم که ایتها النفوس المختلفه، اصل اختلاف در نفوس هیچ چیز بدی نیست که حضرت بخواد اینها رو سرزنش کنه که وای بر شما، شما نفوس مختلف دارید، این رو که ما به دست نیاوردیم، این عنایت خدا بوده، بنابر حکمتش و مصلحتش به هر کسی چیزی عنایت کرد. اما اون چیزی که حضرت اینجا داره ازش حرف میزنه و ایراد میگیره، انتقاد میکنه از یارانش، اینه شما با اینکه دینتون واحده، نفوستون همه بر یک مدار است، در یک مسیر است، چرا اینقدر با هم بگومگو دارید؟ چرا اینقدر با هم تفرقه دارید؟ دلهاتون یکی نیست. به قرینه متشتتهی که بعدن میآید معلوم است این اختلاف، اختلاف در ذات نیست، بلکه اختلاف عارضی است. چرا اینقدر هواهای شما، هوا به معنای خواسته، میل، چرا میل شما اینقدر متفاوته؟ چرا با هم نمیسازید؟ به تعبیر امیرالمومنین در خطبه 29 همون اوایل نهج البلاغه فرمود ایها الناس المجتمعت و ابدانهم المختلفت و احواهم. اینجا دیگه صحبت از هواست، هوا یعنی خواسته ها، میل ها، میلتون با هم یکی نیست. خب کی میل انسان ها با هم یکی می شود؟ اون وقتی که زائقه ما با زائقه ولی یکی بشه. ببینید هیچ وقت نمی شود همه انسان ها به یک نقطه واحد برسن، چون طبع ها مختلفه، خواسته ها مختلفه. در یک صورت می شود هواها یکی بشه، اختلاف ها کنار بشه، اون وقتی که نگاه ما به ولی باشه، زائقه ما متناسب با زائقه ولی باشه، زائقه امام باشه، اون وقت دیگه ما زائقه امام را بر زائقه خودمون اولویت میدیم. اینجا جمعیت همه یک هوا، یک خواسته دارن. فرمود ایتها النفوس المختلفه، ایتها النفوس المختلفه والقلوب المتشتته، ای صاحبان قلب های متشتت و براکنده، الشاهدت و ابدانهم، شما کسانی هستید که وقتی علی میخواهد سخنرانی کنه، خطبه بخونه، همه سبیل به سبیل در مجلس نشسته، در مسجد کوفه جای سوزن انداختن نیست، ولی والغائبت عنهم عقولهم. خیلی از مترجمین و شارحین نهج البلاغه این جمله رو اینگونه معنا کردن که ای کسانی که عقل ندارید، صحبت از بیعقلی نیست، یه مطلب دقیق تری حضرت میفرماید، فرمود الغائبت عنهم عقولهم، شما عقلتان از خودتان هم مخفی است. این خیلی متفاوت با بیعقل بودن. شما ادعای عاقلی میکنید، شما فکر میکنید کار درست و انجام میدید، جهل شما جهل مرکب است، در حالی که عقل شما از شما پنهان است. این چیزی که به عنوان عقل ازش استفاده میکنید این وهم است، خیال است، شیطان است، وسوسه است. عقل شما خودش را از شما پنهان کرده. خیلی تفاوت کرد در مورد مؤمنین، در مورد کسانی که سابقه دینی دارن بیعقلی خیلی مشکلی نیست. یکی دیوانه بشه خوش به حالش، در مسائل دینی بگن آقا دیوانه است، تکلیف ازش برداشته شد، تمام. اما خیلی از ما ادعای عاقلی میکنیم ولی دیوانه ایم. این دیوانگی چه نوع دیوانگی است؟ اینه که عقل از ما پنهان شده. عقل که رفت چه کسی جایگزین میشود؟ یا شهوت است، یا هوای نفس است، یا وسوسه های شیطان است، یا خیال است، یا وهم است. همینه دیگه، ظاهرا عاقلیم اما فرمود فکر نکنید عاقلید، عقل از شما پنهان شده، دست شما از عقل کوتاه است. حضرت در ادامه خودشون رو به یک دایه دلسوزتر از مادری تعبیر کرده. این جمله جمله درستی نیست که میگن دایه مهربانتر از مادر. خیر، بعضی دایه ها از مادر مهربانترن. امیرالمؤمنین فرمود اذعركم على الحق وانتم تفرون عن نفور المعزي من وأوأة العسد. اذعركم به معنای در لغت به معنای مراقبت، دلسوزی، نگهداریه. اما از اون جهت که دایه همیشه وظیفه نگهداری و مراقبت داره، در عرب دیگه اصطلاح شده اذعر به معنای دایه است. حضرت فرمود اذعرکم، من مثل دایه ای بودم برای شما، من مراقبت کردم از شما، علی الحق، من نخواستم پول شما رو بگیرم، من شما رو بزرگ نگردم که بعد من سودی برسونید، من شما را پرورش دادم برای حق، من شما را هدایت کردم، مراقبت کردم در مسیر حق، همه توانم رو گذاشتم که شما گرایش پیدا کنید به حق، ولی و انتم تفرون عن، شما از حق فرار کردید. چه نوع فراری؟ نفور المعزی من وأوأة العسد، مثل فرار معزی یعنی بز، مثل فرار بز از شیهه شیر، از نعره شیر، از صدای شیر. یه وقتی که میگن فلان موجود، فلان حیوان شیر را دید فرار کرد، آدم بهش حق میده، میگه خب نزدیک بود دیگه. یه وقت میگن شیر همین که فریاد زد خیلی ها در میرن، اگرچه کیلومترها فاصله داشته باشه. حضرت فرمود شما اینقدر نسبت به حق نفور دارید، پشت کرده اید به حق، که همین که بفهمید فلان جا صدای حق بلنده است اصلا نمیرید. نه اینکه بگی من رفتم در مجلس دیدم دارن از حق دفاع میکنن من ساکت بودم، این یه حرفه. یه حرف میگه اصلا نرم جایی که، مثل اون بنده خدا که گفته بود بچه شو زده بود، بچه دویده بود داخل مسجد، گفته بود بابا بیا بیرون، این آخر عمری، پای ما را به مسجد باز نکن. اینها اصلا طرف مسجد نمیرن، طرف حرم نمیره، از همون پشت. حضرت با این جمله‌ای که فرمود وأوأة اسد، وأوأة یعنی قرش، با قرش شیر اینها فرار کرده. علیکم السلام و رحمت الله. یه عده ای از حق اینگونه فرارین. حالا امیرالمومنین فرمود خب این که شرایط شما، اون از تفرقتون، اون از دلهای متشتتتون، این از بیعقلیتون، حالا به تعبیره این از ترستون و فرارتون از حق، من علی حالا چطور میخوام با شما، همون جمله‌ای که فرمود من میخواهم با شما درد را دوا کنم، در حالی که شما خودتون درد منید. حضرت فرمود هیهات ان اطلع بكم سرار العد، هیهات که من بخواهم با شما غبار از چهره مظلوم حق بردارم، هیهات ان اطلع بكم. اطلع بكم یعنی طلوع دیگه، یعنی روشنی. هیهات که من بخواهم روشن کنم به سبب شما سرار، به اون آخر ماه قمری رو میگن سرار، اصطلاحا محاق گفته میشه، به معنای شدت تاریکی است. عدل هم که معنای عدل، فرمود من چطور به سبب شمایی که از حق فراری هستید غبار از چهره حق بگیرم، حق را روشن کنم در حالی که غبار او را گرفته تاریکه دیده نمیشه. او اقیم اعوجاج الحق، چگونه به سبب شما اعوجاج و کجیهای حق را اصلاح کنم، حق را به مسیر اصلیش برگردونم. بعضی ها ایراد گرفتن که مگر حق اعوجاج بردار است که کسی بخواد او را اصلاح کنه. کاملا مشخصه که امیرالمؤمنین اینجا حق را به معنای عام گرفته، نه حق حقیقی. حق یعنی اون چیزی که باطل هم گاهی خودش را در لباس حق جلوه میده. لذا حضرت فرمود شما کسانی نیستید که من با شما بجنگم و کجیها رو بردارم، اون باطل را از شکم حق بیرون بکشم پرتش کنم. شما کسانی نیستید که علی با شما به میدان بره. حضرت فرمود خب شما که کسانی نیستید. حالا یه عدتون سوال در ذهنشون به وجود اومده، خب ما که مسلمان های پابرکابی نبودیم، تو چرا حکومت را قبول کردی؟ تو که میدانستی، تو که علم داشتی، نکنه وسوسه حکومت به سرت زده بود علی جان، نکنه وسوسه مال داشتی. همون جمله‌ای که فرمود همون خطب اوایل نهج البلاغه است، فرمود اگر من از حقم دفاع کنم بگم آقا حکومت مال منه، میگن حرس علی الملک، علی حریص شده بر ملک. و این اسکت، اگر سکوت کنم یقولون جزع من الموت، از مرگ ترسید که حرف نزد. هیهات والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بفد یومه. علی دلباخته شهادت. اینجا هم فرمود نه آقا جان، من نه شهوت قدرت و ریاست و جاه داشتم، نه شهوت پول داشتم. من اگر به حکومت رسیدم چند تا هدف داشتم. هدفها رو میشماره. اللهم انک تعلم، خدایا تو میدانی، انه لم یکن الذی کان منا منافستا فی سلطان، هیچ کسی از ما خاندان و اهل بیت که به حکومت برسد منافسه در سلطان ندارد. سلطان که به معنای حکومت، منافسه از نفیسه. نفیس یعنی مسابقه دادن برای رسیدن به شیء با ارزش. فرمود خدایا ما این کاری که انجام دادیم و حکومت رو به دست گرفتیم برای به دست آوردن حکومت نبود. غرض از حکومت حکومت نیست آقا، غرض از حکومت عدالته، غرض از حکومت حق مظلوم رو گرفتنه، غرض از حکومت اعتلاء کلمه الله. ما برای حکومت حکومت نکردیم، ولی معاویه برای حکومت حکومت کرد. اصلا غرض این بود که حاکم باشه، پادشاه باشه، به هر قیمتی شده. حضرت فرمود خیر، ما اگر حکومت رو قبول کردیم این یک ایثاری بود، از خودمون گذشتیم، وظیفه رو انجام دادیم تا به چیز دیگر برسیم. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام. ما برای به دست آوردن حطام، یعنی در لغت معنای چیز شکسته را میگن حطام، اون کاهی که از وسط بشکنه خرد بشه به اونها میگن حطام. حالا فضول یعنی باقی مانده. حضرت فرمود ما نیامدیم حکومت رو بگیریم که به یه باقی مانده ای از این پول و پله دنیا برسیم، اصلا برای ما ارزش نداره اینها. ما غرضمون از حکومت چیز دیگری بود. ولکن غرض چیست؟ این چند موردی که حضرت می فرماد، ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودش. سه چهار تا حضرت ویژگی برای حاکم میگوید، ویژگی برای حکومت میگوید. اولین ویژگی حکومت اسلامی این است که اولین هدفی که حاکم اسلامی باید پیگیری کنه اینه که لنرد المعالم من دینش. این نرده در نسخی که محضر شماست دو جور آمده، بعضی ها بدون تشدید لنرده، بعضی ها با تشدید لنرده. این تشدید حتما بهتره. اگر بدون تشدید باشه معناش میشه وارد کردن، یعنی ما حکومت را قبول کردیم تا وارد کنیم نشانه ها را در دین. حالا با توجیه میشه یک معنای براش درست کرد، ولی خیلی معنای صحیحی نیست. اما اگر بگیم ولیکن لنرد با دال داء مشدد، نرد یعنی برگرداندن، خدایا ما حکومت رو به دست گرفتیم تا برگردانیم نشانه های دین را. آیات دین از بین رفته بود، نشانه های دین از بین رفته بود، دین افتاده بود دست یک عده‌ای که داشتن با دین تجارت می کردن. ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، اینو همین امیرالمومنین در خطبه 53 به مالک فرمود. ان هذا الدين قد كان اسيرا، دین اسیر دست این خلفا بود. اسیر رو باش چه کار میکنن؟ عزت و احترام که نمیگذارن، اذیتش میکنن، تو سرش میزنن. اینها تو سر دین زدن، هر جا نشانه ای از دین بود نشانه را محو کردن. دین آن است، حکومت آن است که نشانه های دین را دوباره برگرداند، علامت های دین را، که یکی از مهمترین علامت های دین ولایت است، نماز است، اینها علائم دین است دیگه. عدالت نشانه دین است. فقط غرض این نیست که مسجد باشه، بلندگو باشه، غرض اون حقایق دین است که باید در جامعه پیاده بشه. دو، و نظهر الاصلاح فی بلادک، ما حکومت را به دست گرفتیم تا اصلاح را در جامعه ظاهر کنیم. این اصلاح هم اصلاح به معنای اصلاح اقتصادی است، اصلاح سیاسی است، اصلاح فرهنگی است، هر نوع اصلاحی را شامل میشه. ما حکومت را به دست گرفتیم تا اصلاح، تا صلاح گوشه و کنار نباشه، محجور نباشه، زمین افتاده نباشه، اینها بلند شن، قیام کنند، ظاهر بشن. هر جا صلاحی هست و فلاحی هست، جامعه راحت بتونه به سمت او بره. اینطور نباشه که در یک جامعه، علیهم السلام و رحمت الله، پیدا کردن چادر مشکی یکی از مشکلات باشه، بعد لباس بی حجاب به شدت زننده با قیمت مناسب، با قیمت ارزون کف خیابون ریخته باشه. نه، این نیست. جامعه فرمود اصلاح فی بلاد نیاز است، بلاد باید صالحانه اداره بشن، بلاد باید صلاح درشون ظهور داشته باشه. فرمود اگر در جامعه این دوتا ویژگی بود، هم نشانه های اسلام وارد شد، نشانه هایی که از بین رفته بود، هم اصلاح شدند و ظهور اصلاح داشتیم، فیأمن المظلومون من عبادک، اون انسان‌های مظلوم دیگه امنیت دارند، همون‌هایی که تا دیروز تو سرشون زده میشد، حقشون خورده میشد، حقوقشون داده نمیشد، اینها دیگه در امنیت هستند که کسی نمیتونه به ما آسیب برسونه. و تقام المعطلت من حدودک، جامعه اگر اصلاح شد، حدود الهی دیگه معطل نمیمونه، تعطیل نمیمونه، حدود الهی اجرا میشه. و هر جا حدود الهی اجرا شد برکت میاد، چون حدود با اینکه حدود تلخند، یا سنگسار است، یا اعدام است، یا شلاق است، یا تعزیر است، یا جریمه است، اما حدود برکتند. این نیست که اگر یک قاتلی رو اعدام کردیم وای بر ما، چرا بترسیم؟ چرا در تلویزیون ما چند سال پشت سر هم یه برنامه‌ای که ماه عسل بود خیلی چیزهای خوبی داشت، اما هر سال می آمد بر ضد قصاص تبلیغ می کرد. یه جوری می گفت که انگار اگر یه خانواده‌ای گفت من می خوام قصاص کنم قاتل فرزندم رو، اینها از چشم جامعه می افتاد. آقا قصاص حیات هست، اجرای حدود در جامعه حیات جامعه است، برکت به جامعه میاره. حضرت فرمود حکومت می آید که حدود الهی جاری بشن و معطل نشن. اللهم، حالا حضرت فرمود من نیامدم برای گرفتن حکومت، برای پادشاهی، برای ثروت، من اهداف مقدسی دارم و در راه این اهداف تلاش میکنم. دلیل میخواهی؟ چرا علی این گونه است؟ چرا علی دلبسته دنیا نیست؟ چرا علی میگه من حکومت را به خاطر حکومت نمیخوام؟ دلیلش اینه. اللهم انی اول من انا. خدایا تو شاهدی. اولین کسی که بازگشت به سوی تو، انابه کرد به سوی تو، من علی بودم. و سمع و اجاب. اولین کسی که دعوت رسول الله به اسلام را شنید و اجابت کرد، من علی بودم. لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله بالصلاه. هیچ کسی در نماز خوندن و اقتدای به پیغمبر بر من علی پیشی نگره. خدیجه قراء و کبرا اولین زن مسلمان و امیر المؤمنین اولین مرد مسلمان. فرمان من جایگاهم اینه. فکر نکنید من تغییر کردم. علی همون علی است. علی اهل عبادت، اولین ایمان آورنده است، اهل صلات. و کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه هیچ وقت خودش رو به دنیا نمی فروشه. هیچ وقت خودش رو به 2 سال و 10 سال حکومت دنیایی نمی فروشه. حضرت اینجا هم چند ویژگی باز برای حاکمان اسلامی نرمون. اون 3-4 تا ویژگی که قبلا خوندیم ویژگی های حکومت اسلامی بود. الان چند تا ویژگی برای حاکم اسلامی ذکر می کنند. وقد علمتم، شما آگاهید، شما می دانید، شما دانستید. ببینید امیرالمومنین نمیگه من اینها رو میگم شما بدانید. نه، شما اینها براتون مثل روز روشنه. با این که میدانستید رفتید حکومت رو به سقیفه سپردید. میدونستید حکومت رو پیغمبر به چی سپرده بود، اما رفتید دادید دست دیگران. حضرت فرمود وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون على الفروج والدماء والمقانم والاحكام وامامه المسلمين البخيل. هم میدانید هم بدانید سزاوار نیست حکومت اسلامی را، حاکمیت را، رهبری را به دست کسی بدهیم که ایکون علی الفروج و الدماء، بر فروج یعنی بر ناموس و نوامیس، بر دماء بر خون مسلمان ها، بر مغانم بر بیت المال مسلمین، و الاحکام، احکام الهی که در سطح جامعه است، احکام اجتماعی جان، و امامت المسلمین، رهبری جامعه. سزاوار نیست که شخصی که این کارها رو میخواد انجام بده انسان بخیلی باشه، انسانی باشه که فقط خودش رو ببینه، انسانی باشه که چشم دیدن نعمت برای دیگران رو نداشته باشه. این بده. حاکم اسلامی باید مطلقاً بخل نداشته باشد، مخصوصاً در 5 چیز، در فروج، دما، مغانم، احکام و امامت. آقا تو خواستی بعد از خودت مشورت بدی یا امامی را، رهبری را مشخص کنی، بخل نداشته باش که حتما باید فرزند من باشه. ببین بهترین چیز در انتخاب حاکم، حاکم قبلی نباید بخل داشته باشه، در اجرای احکام نباید بخل داشته باشه، در تقسیم بیت المال نباید بخل داشته باشه، در فروج و نوامیس نباید بخل داشته باشه، در دماء و خونها نباید بخل داشته باشه. حالا حضرت خودشون توضیح میدن فتکون فی اموالهم نحمته. اگر یک حاکمی بخیل بود، بخل داشت، در اموال مردم نحمه یعنی حرص شدید داره، دلش نمیاد. بیت المال رو که به هیچ کسی نمیده، هیچ، به هر نحوی شده جیب مردم رو هم خالی میکنه برای خودش. یعنی حکومت میشود وسیله برای دزدی او، حکومت میشود راهی برای اختلاس و چپاول او، در حالی که فرمود خیر، اصلا انسان بخیل رو در رأس امور نگذاره، چون او عدالت را اجرا نمی کند، تقسیم بیت المال نمی کند. حضرت فرمود ولل جاهل، آدم جاهل را هم حاکم نگذارید. چرا؟ چون فیضل لهم به جهله. آدم جاهل مؤمن زمینگیر میکنه جامعه رو، میگه من خیلی مؤمنم، نماز شبم ترک نمیشه، اما در این حال جاهل است. انسان جاهل فیضل لهم، جامعه را گمراه میکنه. به هیچ وجه مدیریت را به دست انسان جاهل ندید. متاسفانه ما بعضی وقتا در این حکومت جمهوری اسلامی حکومت را به انسان‌های ناسالمی دادیم. انسانهایی که جاهل بودند، هم جاهل به دین، هم جاهل به صلاح مردم، هم جاهل به مدیریت، هم جاهل به روابط بین المللی، این شد که جامعه امروز به اینجا رسید. ولل جاهل فیضلهم بجهله، ولل جافی فیقطعهم بجفائه. حکومت رو به انسان خشن ندید. جافی از جوفه، این که میگن نجف، نی جف بوده، شهر نجف، نی که به معنای همین نیهایی است که کنار رودخانه در میاد، جف و جوف به معنای خشکه. الجافی یعنی انسان خشک، انسانی که طبع خشکی داره، یعنی خشنه. فیقطعهم بجفائه، انسان خشن اگر سر کار بود تمام وصلت ها رو از بین میبره، تمام رابطه های اجتماعی رو، رابطه های خانوادگی رو، رفت آمد ها رو، همه رو قطع میکنه، یک جامعه بدتر از خودش ایجاد میکنه. دست فرمود به هیچ وجه حکومت رو به دست انسان های خشک مذهب ندهید. اینکه قرآن کریم به رسول مکرم میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، اون رحمت و لطف خدا بود که اینها محبت پیدا کردن به تو. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو یه انسان خشنی بودی، غلیظ القلب بودی، همه از دور تو میرفتن. امیرالمومنین در خطبه سه نهج البلاغه، خطبه شقشقیه است، ویژگی، تنها ویژگی عمر را خشن بودن ذکر میکنه. فی حوزه خشنا، حکومت در زمان دومی در یک جایگاه خشنی قرار گرفت. حضرت فرمود که خیلی ویژگی های ناپسند داشت خلیفه سوم، اما یکی برات بگم به ازای همه هست، خشن بودنش. حضرت در خطبه 131 فرمود حکومت رو به دست انسان خشن ندید. ولل حائف للدول فیتخذ قوما دون القوم، دول از دولت، دولت به معنای دست به دست شدن چیزی است. این که میگن دولت فلان، دولت نهم، دولت دهم، یعنی اون جایگاهی که هی دست به دست میشه، برای یک نفر باقی نمیمونه. چقدر عجیب است، من نمیدونم کی این جمله را، این کلمه را وضع کرده، اما چه دقیق بوده، رحمت خدا بر هر کسی بوده با این جمله را بوده. اصلا در معنای دولت دست به دست شدن هست، اما چه کنیم که یه عده‌ای نمیفهمن، فکر میکنن الان که بر مسند حکومت نشست دیگه تمامه، این 4 سال ریاست جمهوری دیگه چه میشه. بابا اصلا دولت یعنی دست به دست شدن، دولت یعنی از تو میگیرن میدن به بعدی، همون طوری که از دیگران گرفتن و رسید به تو. دلبسته نباش. ولل حائف، به انسانی که اهل ظلم و جور است. حائف از حیف و میله، کسی که حیف و میل میکنه، حق و ناحق میکنه، ظالم است، حکومت رو ندید. فیتخذ قوما دون قوم، چرا این افراد ظالم فقط دوروبری های خودشون رو میبینن، عثمان میشنن. عثمان فقط خودش رو، طایفش رو میدید، فقط همین هایی که با ما سر یه سفره نشستن، بقیه مردم چی هم به ما شه. حضرت فرمود به این جور افراد حکومت رو نسپرید، چون اینها جامعه را به انحطاط میکشونن. یک عده میشن 4%، 96% دیگه زیر خط فقرن. حضرت فرمود به اینها حکومت ندید. ولل مرتشی فی الحج فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع، حضرت فرمود به انسانی که مرتشیست، اهل رشوه است، رشوه گیرنده، به انسان رشوه گیر حکومت ندید. البته اینجا انسان رشوه گیر رو حضرت خودشون فی حکم میگن، اینجا حکم معنای حکومت یا قضاوت است، یعنی به قاضی رشوه‌گیر حکومت رو نسپرید. چرا؟ فیذهب بالحقوق، حقوق را ضایع میکنه، حق و ناحق میکنه. و یقف بها دون المقاطع، مقاطع به معنای اون انتهای کار است، قطعی شدن شیء رو میگن مقاطع. فرمود فیقف بها دون المقاطع، این آقای حاکم، آقای قاضی می ایستد به ها، این ها میخوره به رشوه، می ایستد به سبب اون رشوهی که گرفته است در لحظه اجراء حکم. حکم که قطعی شد، این یادش می افته ای بابا پولی که گذاشتن کف دست ما رو چه کنیم، ولش کن، حکم رو عوض کن. حضرت فرمود مواظب باشید، به انسانهای رشوهگیر حکومت ندید. اگر اینها حکومت رو گرفتن، هر چه هم شما زحمت بکشید حکم را نهایی کنید، حکم اجرا نمیشه. چرا؟ چون رشوه گرفته، چون گردنش زیر دین دیگرانه. حکومت به اینها بیفته دیگه واویلا میشه. و در ششمین ویژگی برای حاکم فرمود للمعطل للسنه فیحلک الامه، حکومت را به کسانی که تعطیل کننده سنتن ندهید، چون اینها امت را به هلاکت میکشانند. حالا اینجا سنه چه به معنای سنت نبوی باشه که اصطلاح سنت برای سنت نبوی، چه به معنای عام باشه، سنت های الهی، قوانین الهی، شریعت ها، دین ها، در هر دو صورت جمله درسته. فرمو ولل معطل سنت، کسانی که خودشون اهل سنت نیستن، اهل عمل به سیره پیغمبر نیستن، اهل کتاب و قرآن و دین و مذهب نیستن، حکومت رو به اینها ندید. چرا؟ فیحلک الامه. ببینید خیلی مهمه با این جمله‌ای که بارها شنیدیم که وقتی حاکم فاسد شد جامعه فاسد میشه، دلیلش اینه. من قبلا هم گفتم اون جمله جمله روایی نیست، جمله یک ضرب المثل معروف است. اما اگر اون جمله درست نباشد و روایی نباشد، ولی این جمله حتمی است. فرمود اگر یک نفر حاکم فاسد شد، عالم فاسد می شد. اذا فسد العالم فسد العالم، این روایت ماست. اما اون که فرمود الناس علی دین ملوکهم، این روایت نیست، ولی کاملا درسته. وقتی یک حاکمی فاسد شد، تمام این زیردستانش، ملوکش، همه این زیردستان و رعیت ها هم از بین میرن، فاسد میشن، چون تأثیر مستقیم داره. حضرت در خطبه 131 ابتداءً نهیبی به یارانشون زدن، بعد چهار صفت برای حکومت اسلامی ذکر کردن و شش گروه را از حکومت اسلامی، از حاکمیت اسلامی خلق کردن. فرمودن به این شش دسته و شش گروه حکومت ندهید، چون باعث از بین رفتن دین و دنیای مردم خواهد شد. الحمدلله. مطلبی باشه، سوالی، حرفی، حدیثی، بنده در خدمت هستم، میشنوم.